تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. علی فرحناک هستم که به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، امیر حسین اخوان بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
سلام علیکم
اجل فرج. و علیکم السلام و رحمت الله. قبول حق. در خدمتم آقا مسعود.
خدمت از مساج آقا، عرضی داشتم.
بفرمایید.
یه استخاره می‌خواستم.
بله، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه آقا مسعود. خیره ان شاء الله.
ببخش ناج آقا، اگه کسی برای کاری استخاره کنه میتونه بهش عمل نکنه؟
ببین آقا مسعود، استخاره از اصول اعتقادی ما نیست که اعتقاد به اون لازم باشه. استخاره بیشتر برای رفع دودلیه. نظر خیلی از مراجع معظم اینه که اگر کسی برای امری مثلا ازدواج استخاره کرد، عمل کردن به نتیجه اون واجب نیست. حالا استخاره شما که الحمدلله خوب اومده، خیلی انشالله.
بله حاج آقا، برای من همیشه خوب میاد، ولی نمیدونم چرا برای طرف مقابل بد میاد.
یعنی چی آقا مسعود؟
ببخشید حاج آقا، تو شبستان مسجد و بین این همه نمازگزار که نمیشه هر حرفی رو زد. اگه اجازه بدین چند دقیقه تو دفتر مسجد مزاحمتون بشم.
بله حق با شماست، تشریف ببرین دفتر، من تا چند لحظه دیگه خدمت میرسم.
چشم آقا، فعلا با اجازه.
بفرمایید، من عصای خدمت میرسم. خوب آقا مسعود، گوشم با شماست، بفرمایید.
راستش حاج آقا، چند وقت پیش با پدر و مادر رفتیم خواستگاری.
به 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 به، مبارکه، به سلامتی.
ممنون آقا، کار داشت خوب پیش میرفت.
خب
ما استخاره کردیم، خوب اومد.
خب
اونا هم درباره ما تحقیق کردن و به قول خودشون میگن آدمای خوبی هستیم.
بله که خوبین. اگه از من امام جماعت این مسجدم سوال میکردن، شما و خانواده محترمتون رو تایید میکردم. چی بهتر از یه خانواده مؤمن مسجدی؟
شما لطف دارین آقا.
تعارف نمیکنم آقا مسعود، حرفی که زدم عین واقعیت.
به هر حال آقا، بعد از کلی تحقیق و پرسجو، پدر دختر خانم رفته استخاره کرده، میگه بعد اومده.
عجب.
حالا حاضر نیست به استخاره پشت کنه. حاج آقا، اصلا همچین استخاره‌ای درسته یا نه؟
جالبه آقا مسعود، عین این سوال شما رو تو کتابی که چند روز پیش مطالعه می کردم دیدم. باید بین همین کتابی روی میز باشه. آها، ایناش. کتاب احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان.
ببخشید آقا، کتاب احکام روابط زن و مرد چه ربطی به استخاره داره؟
ربط داره آقا مسعود، چون این کتاب 4 بخش داره که بخش 4 درباره احکام عقد و عروسی، یکی از احکام این بخش هم احکام استخاره است. بذار این سوال شما تو صفحه 195 این کتاب نوشته شده.
خب حالا جوابش چیه آقا؟
در جواب این سوال خیلی از مراجع معظم فرمودن که تو همچین موردی استخاره الزام آور نیست. نظر آیت الله مکارم هم اینه که میگن علاوه بر این که الزام آور نیست، استخاره به مواردی مربوطه که تحقیق و مشورت رفع حیرت نکنه، در غیر این صورت محلی برای استخاره نیست.
پس حلاج آقا؟
قسمت باشه خدا جور میکنه آقا مسعود، توکلت به خدا باشه.
توکلم به خداست حاج آقا، اگه جور شد الحمدلله، اگه نشد توکل تا الله. راستی حاج آقا، حالا که حرف از این کتاب شد میشه یکم بیشتر در رابطش توضیح بدین؟
بله حتما. ببین آقا مسعود، قبل از اینکه درباره این کتاب توضیح بدم لازمه این نکته رو بگم که مناسبات و روابط تو جامعه اسلامی یکی از مؤلفه‌های تکامل اجتماعیه و اجرای احکام شرعی در اون ضامن حفظ و صیانت از ارزش‌های اخلاقی. در این بین روابط زن و مرد یکی از مناسبات اجتماعیه که لازمه احکام شرعی در اون رعایت بشه تا به سمت انحطاط اخلاقی پیش نره. برای اینکه مردم با بخشی از این احکام آشنا بشن، مؤسسه بوستان کتاب قم این کتاب رو چاپ و منتشر کرده. جالبه این کتابی که الان دست منه چاپ 46 این کتابه.
معلومه زیاد مشتری داشته حاج آقا.
بله.
گفتیم که بخش 4 این کتاب در رابطه با احکام عقد و عروسیه.
بله.
این بخش خیلی به کار من میاد. میشه درباره این بخش بیشتر توضیح بدین؟
اجازه بده اول درباره 3 اول کتاب چند نکته بگم، بعد برم سر وقت 4.
بفرمایید حاج آقا.
1 این کتاب درباره احکام نگاه کردنه، احکام نگاه مرد به مرد، نگاه مرد به زنان نامحرم و بالعکس، نگاه زن به زنان دیگه، نگاه کردن به عکس و فیلم و خلاصه هر حکمی که به موضوع نگاه کردن مربوطه تو 1 این کتاب اومده. 2 درباره احکام پوششه، اینکه مرد و زن چطور باید لباس بپوشن و خودشونو از نامحرم حفظ کنن. تو 3 احکام مراودات نوشته شده، درباره صحبت کردن مرد با نامحرم، صحبت کردن زن با نامحرم، احکام دست دادن و خلاصه هر حکمی که به مراوده زن و مرد مربوطه.
و اما 4
شیرین ترین فصل این کتاب 4 آقا مسعود، درباره احکام اختصاصی عقد و عروسی، احکام تحقیقات، احکام استخاره، احکام نامزدی، احکام خرید برای عقد و عروسی و خلاصه هر چی درباره عقد و عروسی لازمه تو این فصل حکم فقهیش نوشته شده.
حاج آقا احکام این کتاب بر اساس فتواهای کدوم مرجعه؟
تو این کتاب نظر 9 نقل شده آقا مسعود، از حضرت امام گرفته تا مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله عراقی، مرحوم آیت الله تبریزی و مرحوم آیت الله بهجت و همینطور رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی.
ببخشید حاج آقا، میشه این کتابتونو چند روز ازتون امانت بگیرم؟
چرا نشه آقا مسعود، بفرمایید خدمت شما. عجلم نکن، با دقت بخونش، مخصوصا 4 میشو، هر وقت خوندی بیارش. انشالله وقتی کتابو برمیگردونی شیرینی ازدواجت هم باش بیاری.
با دعای شما آج آقا، فعلا با اجازتون.
به سلامت آقا مسعود، موفق باشی.
دعا
دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان معرفی شد. مطالب این کتاب با آقای سید مسعود معصومی جمع آوری و مؤسسه بوستان کتاب در 271 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم چراغ مطالعه بود که امیدوارم کتابی که در این برنامه مطرح شد و معرفی شد بهتون تهیه بکنید و از خوندنش لذت ببرید. ساعت 12:40 دقیقه است و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. برنامه‌ای که برای 18 دقیقه پیش رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم ابلیسیان نام داره که در این برنامه حجت الاسلام غلام علی از استکبار از نگاه قرآن و حدیث نکاتی رو با شما عزیزان در میون می‌ذارند.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من
برترم. اون چه سجده نکرده بعد می‌کنه.
و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوندا بهترین درودها و سلامها و ثناهایت را بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان فرو فرست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و دعوت میکنم یک بار دیگه همراه باشید با برنامه ابلیسیان که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. افتخار داریم که در محضر میهمان گرامی برنامه باشیم، جناب استاد دکتر احمد غلام علی. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام میکنم.
جناب استاد، در برنامه‌های گذشتمون از عوامل پیدایش استکبار، از احساس بی‌نیازی و همچنین اصرار بر گناه و مشخصاً در موضوع اصرار بر گناه از دروغ به عنوان یکی از عوامل پیدایش استکبار یاد کردیم. دوست داریم در برنامه امروز هم این بحث رو تکمیل بفرمایید و بفرمایید که چه چیزهای دیگری باعث پیدایش استکبار میشه.
عامل دیگری که سبب پیدایش استکبار میشود همون کفره. کفر یک حالتی داره که انسان رو مستکبر میکنه، یعنی انسان خدا رو انکار بکنه، خدا رو قبول نداشته باشه. طبیعی هست که او هم مستکبر میشود. سوره بقره آیه 34، نکته لطیفی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل این آیه نوشتن در تفسیر المیزان، حکایت از آن دارد که ابلیس بر اثر استکبار کافر نشد، بلکه از جمله کان من الکافرین، یعنی از او در زمره کافران بود. معلوم می شود که کفر ابلیس پنهان بوده و با این استکبار ورزیدنش کفر او هم چی میشه؟ آشکار میشه. شما اصلا حالا نگاه میکنید به استکبار، حالا چه توی ما، چون در برنامه های مختلف اینو بحث کردیم که یک انسان به راحتی میتونه مستکبر بشه. توی خانواده یک پدر میتواند مستکبر بشه، توی محل کار رئیس اداره میتواند مستکبر بشه، توی خانه پدر خانه میتواند مستکبر بشه. اتفاقا یه نکته لطیفی هست، چرا مستکبر میشه؟ چون خدا رو آنچنان که باید و شاید قبول نداره. بله. همین حالت یه نوع کفره. خب پس بنابراین دشوار نیست فهم این که انسان کافر به استکبار سرانجامش کشیده میشه. شما وقتی که نگاه میکنید کسی که عظمت خدا رو نبینه، طبیعی است که مانند فرعون خودش رو جایگزین خداوند میکنه و همینه که نظام استکباری پدید میاد. قدرت‌های بزرگ رو ببینید، کاملا خودشون رو جایگزین میکنن. آمریکا در دین، در اعتقادات، در رفتار، در اخلاق همه عالم نظر میده. دینی رو میپسندد که منافع او رو تأمین کنه.
بله.
اسلام آمریکایی رو ترویج میکنه و با اسلام ناب محمدی در میفته. اخلاقی رو اخلاق میدونه که امثال اوباما رو مدافع حقوق بشر بدونه. امثال شارون رو در حقیقت چیکار بکنه؟ بهش جایزه صلح بده. این رو میگه اخلاق. این صلح یکی از زیر مجموعه های اخلاقی ماست. اما افرادی مانند شارون و اینها هم چی میشن؟ جایزه صلح هم بهشون تعلق میگیره. پس بنابراین رفتار استکباری آمریکا و قدرت‌های غربی چندان نیاز به تأمل نداره. کسانی که انبارهای سلاح‌های کشتار جمعی دارن و نه تنها انبارشو دارن، بلکه تنها کسانی هستن که از اون استفاده کردن. این که میگم کفرشون معلوم میشه، بعد یه عده از مثلا مردم ما یا یه عده از افراد جهان آنچنان محو اینها میشن. میگه اخلاق میخوای اونا دارن، دین بخوای اونها دارن. آیه قرآن که میفرماید لکان من الکافرین، این رو میخواد بگه. نه، اتفاقا وقتی کسی استکبار میورزد و سکبره و کان من الکافرین، کسی که استکبار میورزد معلومه تو اون دینداریش هم چی هستش؟ حقیقی نبوده. بله. و کافر بوده. پس بنابراین اینجا رو ما نگاه میکنیم که تنها کسی که میاد و سلاح اتمی رو استفاده کرده در ژاپن، این کسی میشه که میاد تحقیقات علمی در زمینه انرژی هسته‌ای رو هم به راحتی چیکار میکنه؟ ممنوع میکنه. و آنچنان روحیه استکباریش غلبه پیدا میکنه که ساده اندیشان داخلی ما هم میگن واقعا چرا دنبال درد سر بریم؟ واسه ما چه نیازی به انرژی هسته‌ای داریم؟ ما بریم مثلا تحقیقات بکنیم تو زمینه کشاورزی، بریم تو تحقیقات بکنیم تو زمینه برق، یه اینجور چیزا تحقیقات بکنیم که دنیا هم به ما کاری نداشته باشه. خب نمیدونن. مثلا شما حتی اگر برید تحقیقات بکنید درباره کود حیوانی، ساده لوحانه است که فکر کنیم آمریکا ساکت میشه. نه، اون مستکبره و مستکبر شیوش اینه و اصلا ویژگیش اینه که جلوی کار شما رو بگیره، نخواد شما قدرتمند بشید. و خاصیت مستکبر لجاجت است. مستکبر حرف رو قشنگ میزنه که شما قبول بکنید. در نتیجه حتی اگر شما در زمینه کود حیوانی هم برید تحقیق بکنید، تا وقتی که او استکبار خودش رو داره، جلوی این تحقیقات شما رو هم چیکار میکنه؟ میگیره.
بله. تشکر میکنم از شما جناب استاد و همچنین از شما شنوندگان عزیز. در ادامه برنامه ابدیسیان در خدمت شما خواهیم بود.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان. ابلیسیان را از رادیو معارف میشنوید و کارشناس محترم برنامه‌مون جناب استاد دکتر احمد غلامعلی در این برنامه به تبیین کفر به عنوان یکی دیگر از عوامل پیدایش استکبار میپردازند. جناب استاد مباحث تکمیلی شما رو میشنویم.
این که گفتم که استکبار حرفشو قشنگ میزنه، چون حرفشو قشنگ میزنه یک سری افرادی هم که واقعا با سوادم هستن گولشو میخورن. آیات 204 و 205 سوره بقره رو دقت کنید. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. از جمله مردم کسی است که در زندگی دنیا سخن گفتنش تو را به شگفتی وامی دارد. اینقدر این مطلب رو آنچنان زیبا جلوه میدن، ما میگیم کسایی که اینطوری به پرندگان میرسن، به حیوانات میرسن، برای مثلا نمیدونم لایه اوزون آنچنان دگرگون میشن، هیچ وقت اینا آدمایی نیستن که مردم رو بکشن، هیچ وقت اینا افرادی نیستن که انسانها رو به شهادت برسونن. بعد میبینید این همه افراد مظلوم در افغانستان، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، همینطور چون یه لحظه در عراق، همینطور یه لحظه نگاه میکنیم اینا همش حاصل همین استکباره. اما حرفشو قشنگ میزنه، یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه. و تازه یه جوری هم حرف میزنه، توی مراسم مذهبی هم میشه خدا را نیز بر آنچه در دل دارد گواه میگیره. میگیم ببینید اینا چقدر قشنگ، تو هم مراسم مذهبی تو کشورشون آزاده، اینا چقدر قشنگ نماز جمعه هم برگزار میکنن، چقدر کانال های ماهواره ای تبلیغ شیعه اونجا هست. خب چکار کنیم، اینا حتما همینطور هستن. و هو علت دل خسام، در حالی که کینه توسترین دشمنان همین ها هستن. چنین کسی هنگامی که از تو روی بگرداند، به رغم آنچه در حضور تو میگوید، میکوشد تا در زمین فساد کند و به مال و جانها دست اندازی کند و خدا فساد را دوست ندارد. شما ملاحظه میکنید عزیزانی که آمریکا رو کعبه آمالشون میدونن، دقیقا همین حرف ها و همین پیشرفت های آمریکایی رو با آب و تاب بیان میکنن و اتفاقا خیلی هم ساده لوحانه میگن، میگن دین هم در اونجا جریان داره، در حالی که کینه توسترین دشمن همین استکبار جهانی است که به گونه ای وانمود میکنه که طرفدار دین هست، طرفدار اخلاق هست، طرفدار انسان و انسانیت هست، بلکه طرفدار حقوق حیوانات است، بلکه حتی طرفدار طبیعت است. این ویژگی استکبار است که واقعا منشأش هم از همون کفرش هست.
بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد، این بخش هم بسیار قابل استفاده بود. انشاءالله بخش بعدی رو عزیزان به عنوان بخش پایانی برنامه ابلیسیان حتما خواهند شنید.
یکی از ویژگی های نظام استکباری خود برتربینی است. مجموعه های استکباری اون کسانی که یا در رأس یک کشور یا در رأس یک نظام بین المللی، مجموعی از کشورها کارها رو به دست گرفتن، وقتی خودشون رو از بقیه انسانها، مجموعه خودشون رو از بقیه مجموعه ها برتر دانستن، وقتی خودشون رو محور دانستند، همه چیز رو فرع بر خودشون دانستند، یک معادله غلط و خطرناکی در تعاملات جهانی به وجود میاد. برای خودشون نتیجه این میشود، وقتی خود رو برتر دانست، خود رو محور دانست، خود رو اصل دانست، نتیجه این میشود که برای خود حق مداخله در امور بقیه انسان ها، بقیه ملت ها رو قائله. اون چرا که به نظر او ارزش محسوب می شود، اون رو بایست در دنیا همه تسلیم بشن و قبول بکنن، گردن بنهن. اگر چیزی که او ارزش می دانه دیگران اون رو قبول نداشتن، این به خودش حق می ده در کار اونها دخالت کنه، به اونها تحمیل کنه، به اونها زور بگه، فشار بیاره. این خود برتربینی موجب می شود که ادعای تولیت امور ملت ها را داشته باشند، ادعای مدیریت جهانی را داشته باشند، خودشون رئیس مجموعه عالم بدانند.
در ادامه برنامه بیسیان در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلامعلی بخش تکمیلی برنامه رو داریم. در محضر ایشان موضوع سخن کفر به عنوان یکی از عوامل پیدایش استکبار هستش.
من فکر میکنم که جناب آقای حیدری، چون انشاءالله برنامه ما رو به اتمام هستش و فکر میکنم دیگه انشالله یه برنامه دیگه بیشتر در خدمت عزیزان نباشیم، تحقیق بیشتر در زمینه اینکه کفر چگونه به استکبار می انجامد رو به عهده خود شنوندگان فرهیختمون بذاریم.
بله.
من به یک عامل دیگه هم بپردازم که این آخرین عاملی هست که سبب پیدایش استکبار می شود.
بله.
البته یه مقدار بحثش طول می کشه که انشالله در جلسه بعد هم این رو تکمیل خواهیم کرد. اون عامل آخری چی هستش؟ مقرور شدن به برنامه ریزی یا توهم و تخیل. یکی از عواملی که انسان رو به استکبار میکشاند و فرد مستکبر میشود همون توهم و تخیل اوست. آنچنان به خودش قره میشه که دائما برنامه ریزی میکنه و آهسته آهسته برنامه ریزی خودش رو و برنامه خودش رو جایگزین برنامه خدا میکنه. من میخوام طرح بحث بکنم که ببینید چگونه انسان میشه مستکبر. مثلا نگاه میکنید به اعمال عبادی خدشه وارد میکنه، به جایی میرسه که میگه خداوند این نماز و روزه رو واجب کرده که ما به معرفت برسیم، به شناخت برسیم، و الان که من خدا رو میشناسم و به حقیقت رسیدم دیگر نیازی به نماز و روزه ندارم. یا حجاب رو میگه، خب حجاب برای افزایش حیاست، آیا خدا واقعا حالا میاد به خاطر یه تارمو دو تارمو من رو عذاب بکنه؟ من یک جوری در حقیقت بار اومدم که با حیا شدم. من آنچنان هم میگم چون که من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا میشن، میگن نگاه کن تو غربو هیچ حجابی ندارن اما بی حیا نیستن. واقعا بی حیا بیشتر از این چی میخواد باشه؟ یعنی اصلا تعریفتون از حیا چی هستش؟ میگم برنامه خودش رو جایگزین برنامه خدا انجام میده. میگه حجاب برای افزایش حیاست، من هم میتوانم با حیا باشم پس نیازی به حجاب ندارم. و از این گونه مثال ها کم نیست. اینها همگی بیانگر اون روحیه استکباری است. ولی بی تردید شنوندگان فهیم رادیو معارف مستند این ادعای ما رو میخوان. یعنی چرا که به حمد الله تو این برنامه های معارفی سعی شده که حرف مستند باشه. مستند این که توهم و تخیل انسان رو به استکبار میکشاند آیات 18 تا 25 سوره مدثر هست. عزیزان معارف دوست، خواهش میکنم انشاءالله برای جلسه آینده که این بحث رو پی میگیریم، خواهش میکنم که در محضر قرآن باشن و آیاتی که ما میخواییم در اونجا مطرح بکنیم رو با ما مرور بکنن. و لازم میدونم حق استاد ارجمندم جناب آقای مهدوی راد رو هم حفظ کنم که انصافا این قسمت بحث و این طرح بحث از سوره مدثر رو مدیون آن بزرگوارم. این آیات سبب ورودی داره که به ما نشان میدهد که شما از یک فرصت اگر خوب استفاده نکنی، همین فرصت برنامه ریزی تبدیل به نقمت میشود. و کسی که قدرت فکر و تشخیص دارد اگر مغرور بشه، همین حالتش او رو تبدیل به یک مستکبر میکنه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه ابلیسیان بودید. تا درودی دیگر بدرود، تا سلامی دیگر سلامت باشید.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن.
استکبار از نگاه قرآن و حدیث موضوع نکاتی بود که حجت الاسلام احمد غلام علی در برنامه ابلیسیان به ما گفتن. انشاءالله که مورد استفاده شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. میدونم که بعضی از شما شنوندگان عزیز علاقمند هستید مجددا این برنامه رو بشنوید و یا به بخشی از اون دسترسی داشته باشید. ازتون دعوت میکنم از سایت iranseda.ir به شبکه رادیویی رادیو معارف مراجعه بکنید و از برنامه هایی که اونجا در اختیارتون استفاده بکنید میتونید به بخش های ضبط شده و در حال پخش دسترسی داشته باشید و از اونها بهره بیشتری رو هم ببرید. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف در حالی که ساعت 12:59 دقیقه دوشنبه 19 آبان ماه سال 1399 و 23 ربیع الاول 1442 هجری قمری. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌های نوبت به مدت 30 دقیقه برنامه بربال سخن رو بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام میر باقری به مصداق‌های ذکر الهی